بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. تبریک میگم امروز رو هم که میلاد با سعادت دهمین امام شیعه و صاحب منشور امامت امام هادی علیه السلام که منشور امامت رو به عنوان زیارت جامعه برای ما آشکار کردن و اون حقیقتی رو که در زیارات و ادعیه و روایات دیگه به طور پراکنده موجود است، در یک جامعه، در یک حقیقت مجموعی، از زبان یک انسان کامل، از زبان کسی که اشراف کامل به مسئله داشته، برای ما تحفه و ارمغان آورده شده. و فقط من از باب تذکر عرض میکنم که غیر از این که زیارت جامعه رو به عنوان زیارات ائمه علیهم السلام میخوانیم، امروزی رو که متعلق به امام هادی علیه السلام است، سعی بکنیم که این زیارت رو بخونیم، منتها با نگاه منشور امامت و توجه به این حقیقت که این زیارت داره حقیقت امام رو برای ما در عالی ترین وجهش و جامع ترین وجهش، چون گاهی به نحو عالی ولی غیر جامع در مسانید دیگه، در اسانید دیگه آمده، اما اینجا به صورت در حقیقت چی؟ به صورت جامع و کامل مسئله یک جا بیان شده و هر کدام از زیارت‌های دیگه و مسائل دیگر رو نگاه بکنیم برگشت به این حقیقت میکنه. انشاءالله امروز رو به عنوان تعلق به امام هادی علیه السلام سبب بشه که ما از این منشور امامت که به دست ایشون اظهار شده و آشکار شده انشاءالله بهره کافی ببریم. بحث ما در تفسیر المیزان جلد یک بود و رسیدیم به بحث اسم. در بحث اسم که جملات رو خدمت دوستان خوندیم، مرحوم علامه می‌فرمایند اسم یک مفهوم و یک لفظ، اولا که این لفظ در لغت دال بر مدلوله. اسم یک لفظی است که دال بر مدلول است، درسته؟ این تعریف لغوی اسم که دال بر مدلوله. لذا چون دال بر مدلوله و بین دال و مدلول همیشه غیر از این که دلالت در کاره، تباین هم در کاره، پس باید اسم غیر از مسمی باشد. پس اسم غیر از مسمی است از جهت این که دال است و اون مدلوله، از جهت این که دلالت هم در کار رابطه دارن با هم دیگه. خب این بحثی بود که گذشت. ایشون فرمودن علاوه بر این اسم لفظی، ما یک اسم چی داریم؟ اسمی داریم که اخص از اینه، یعنی عامش همین بود که الان عرض کردم. اما گاهی اسم که میخواد بر مدلول دلالت بکنه، این اسم لفظ نیست، بلکه چی هستش؟ یک حقیقت عینیه است که این حقیقت عینیه دلالت بر چی میکنه؟ بر یک ذاتی میکند که اون ذات مدلولشه. مثل این که وقتی عالم رو ما به عنوان عالم، نه لفظ عالم، به عنوان حقیقت کسی که علم در درونشه، وقتی که عالم رو ما خطاب به حضرت حق میکنیم یا به یک انسان میکنیم، قطعا اینجا عالم لفظ ملاک نیست. اگر لفظ ملاک باشه، همون داخل در مرتبه اول میشه که دال بر مدلوله، درسته؟ اما اگر خود عالم به عنوان یه حقیقت عینی دیده شد که بر یک ذاتی دلالت میکنه که تعینی پیدا کرده که حالا حالت مصداقی داره، این رو در حقیقت باز اسم میدونی. اما این اسم دیگه یه حقیقت چی هستش؟ حقیقت عینیه یا لفظیه؟ اینجا یه حقیقت عینیه. میدونید چقدر این بحث ساده راهگشاست در قرآن و ادعیه و روایات ما؟ میدونید چقدر راهگشاست؟ ما معمولا وقتی که قرآن میخونیم، وقتی که خدای تبارک و تعالی رو با نام بسم الله الرحمن الرحیم اطلاق میکنیم، یا کان الله علیما قدیرا علیما خبیرا و انواع در حقیقت اسماء الهی رو بر حق اطلاق میکنیم، عمدتاً چی تو ذهنمون خطور میکنه از این اطلاقات؟ حد اکثرش مفهومه. سلام علیکم رسول الله. حد اکثرش یک مفهومه. این مفهوم نیست؟ در حالی که اگر ما حقیقت علیم رو یه حقیقت مصداقی گرفتیم که این حقیقت مصداقی یعنی ذات متعین به تعین خاص، او وقت میدونید اگر میگن مثلا ذکر فلان با این مثلا تعداد یا با این اوقات این اثر رو دارد، این حقیقت اثر مربوط به چیه؟ حقیقت اثر مربوط به چیه؟ حقیقت اثر مال اون ذات متعینه به این تعینه، نه مربوط به لفظ. لفظ برای در حقیقت دلالت برای ماست که ما بفهمیم که کدام تعین مراد است، مفهومی است که به ما آشکار بکنه که کدام تعین مراده، نه بیش از این، نه اینکه این لفظ باشه بعد برامون استنکار پیش بیاد که خب اگر در حقیقت این لفظ میخواد بر این نتیجه دلالت بکنه یا حقیقت اسم اعظم یا اسماء حسنای الهی. ببین اگر با این نگاه وارد بشیم چقدر متفاوت میشه، استنکار ما چقدر کم میشه، مراقبه ما چقدر زیاد میشه. یعنی ما وقتی داریم قرآن میخونیم احساس بکنیم که با حضرت حق دائما با تعینات مختلفش محشوریم تو قرآن، یعنی داریم الفاظی رو به کار میبریم که این الفاظ بر مفاهیم دلالت نمیکنه، بلکه بر چی داره دلالت میکنه؟ یعنی خود لفظ و مفهوم مندکند و بدون در حقیقت در نظر گرفتن این آلت و وسیله هستن برای رسیدن به اون معنا و حقیقت. اون معنا که میگیم یعنی هم حقیقت، نه معنا یعنی مفهوم، به اون حقیقت، یعنی اون رو داریم باهاش هش پیدا میکنیم. اگر میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اگر ما رحمان و رحیم رو مجبوریم در لفظ به کار ببریم و اگر مجبوریم که رحمان و رحیم رو یه تصوری از مفهومشون پیدا بکنیم، اگر مجبوریم که مجبوریم، درسته؟ اما متوقف میشیم تا اینجا؟ نه، اگر توقف پیدا کردیم یعنی با قرآن محشور نیستیم. بسم الله الرحمن الرحیم که حقیقت این آثار رو با این همه حقایقی که هدایتگری و اون همه که در مقدمه در بسم الله عرض شد در تفسیر فرمودن مرحوم علامه، اون مربوط به اون حقیقته، هر چند لفظ و مفهوم بهره‌ای داره از اون حقیقت، بی بهره نیست. اما حقیقت اثر مربوط به چیه؟ خب تو قرآن ببینید، حالا وقتی که ما این گونه با اسماء الهی هشت داشته باشیم، همون جوری نمیشه که اون نقلی که ابتدا روز اول عرض کردم که میگو وقتی قرآن میخونی حالا احساس کن که اول از من میشنوی، استاد گفته بود بهش، و بعد فکر کن که این رو داری از نبی ختمی میشنوی و الان او گوینده و متکلمه، و بعد فکر کن که این رو خود خدای تعالی الان داره به عنوان وحی که به نبی ختمی فرموده، از کانال وجود نبی ختمی داره برای تو اظهار میکنه. لذا هر دفعه که این با این نگاه وارد میشد به قرآن، مقدار کمیت خوندنش چی میشد؟ کمتر و کمتر میشد، تا به حدی که توی آیه میماند، چون اون نگاه خیلی عظیمه. ما چون فقط با لفظ و مفهومیم قرآن رو نه آنقدر قدر میدونیم، نه اونقدر عشق پیدا میکنیم، نه اونقدر تأثیر میگذاره. وقتی که در قرآن میگه اذا تلیت علیهم آیات و زادتهم ایمانا، این نگاهه که با خدا هش داشتنه که ازدیاد ایمانو در پی میاره، اما نه با مفهوم. اگر میگه ویلون للمسلین الذین هم فی صلاتهم، درست اگه غلط میخونم شما خلاصه، گاهی من حواسم نیست اشتباه میخونم، گاهی هم حضور نداره، اینا در صلاتشون ساهونن، این سهو به معنای این نیست که لفظو درست ادا نمیکنه، معنا رو توجه نداره. لفظ و معنا رو توجه داره ولی با صلات محشور نیست. حالا ببینید این دو معنای اسمی که اینجا ایشون فرمود، یکی اسم به معنای دال لفظی است که عامه، و یکی در حقیقت اسم به معنای دال هست، اما دال بر چی هستش؟ دال بر مسمای مطلقه. دلالت کننده چیه؟ مدلول میشه مسمای مطلق، هویت مطلق، درسته؟ دلالت کننده چیه؟ دال چیه؟ دال تعین خاص، یعنی حقیقت حق با تعین علم، این دلالت کننده است، اینم مصداقه، اینم مصداقه، این دیگه مفهوم نیست. یعنی ما وقتی که خدای تعالی با اسم علیم میخونیم یه مصداق رو داریم صدا میزنیم، نه یه لفظ رو، نه یه مفهوم رو. چی رو داریم صدا میزنیم؟ با یه مصداق رابطه برقرار میکنیم که اگه با مصداق رابطه برقرار کنیم حال انسان خیلی تفاوت میکنه. مثلا من وقتی که دارم با یه کسی روبروم وایساده حرف میزنم، چون یه مصداق روبروی منه، دقت میکنید چقدر توجه هم بیشتره تا وقتی که دارم مثلا با یه غایبی مخاطبه خطاب میکنم با خودم، توجه هم خیلی کمتره. تا وقتی که اصلا احساس بکنم یه لفظ فقط باهاش حش دارم، سلام علیکم ورحمت الله، چقدر تفاوت باز زیادتر میشه. پس دقت بکنیم اگر اسم، بحث اسم در اینجا هستش، این بحث اسم یک حقیقت کلیدی است در سرتاسر قرآن، که این حقیقت کلیدی حشر با مصداق رو همراه خودش میاره، که از این به بعد این کد رو در حقیقت در قرآن ما برای خودمون حل کردیم که هر جا اسماء الهی در آیات وارد میشه و با اونها در حقیقت رابطه برقرار، اسما لفظ نیستن، مفهوم هم نیستن. اسما لفظ، نه از لفظ بی بهرند، نه متوقف در لفظ نیستن، نه از مفهوم بی بهرند، نه متوقف در مفهوم نیستن. یعنی از لفظ رحمان ما در حقیقت چه کار میکنیم؟ از لفظش به مفهوم و از مفهوم به مصداق. تازه اون مصداق که رحمانه خودش داله بر چیه؟ مدلولش چیه؟ مدلولش هویت مطلق است. این دلالت رو باید دائما با خود، این میشه توحید. و وقت یعنی وقتی که انسان تو قرآن اینجوری سیر بکنه، این سیر و وقت میشه چی؟ توحید. وقتی که همین نگاه رو در قرآن برای خودش با زحمت تونست مرتبه ایش رو ایجاد بکنه، او وقت وقتی که تو عالم وجود میاد میبینه که تمام موجودات کلمت الله و اسم الله هستن یا نیستن، و اینها همه دالن بر چی؟ بر مدلولی که اون هویت مطلق است. که این دالها که وجودات اشیا هستن، وجودات افراد هستن، وجودات در عالم ظهورات الهی هستن، این ظهورات دلالت میکنن به اون حیثیت متعین مثل علیم یا قدیر که اون اسمه، و از اون اسم به ذات مطلق. او وقت اگر میگه که اینها به آیات ما میرسند، چه بسیار آیاتی رو اینها اعراض میکنند ازش، چقدر آیات ما رو بهش میرسند در حالی که چی هستن؟ و هم انها معرضون. این اعراض مال چی هستش؟ اعراض مال چی هستش؟ اعراض مال این است که متوقف میکنه اینو تو یه مرتبه، تو لفظ آیه است ولی متوقفش کرد، فرقی نمیکنه با اون کسی که اصل فرقی نمیکنه در این که متوقف شده ها، و الا مراتب فرقه، این که اینجا متوقفش بکنه یا کسی که اصلا آیه نبینه و این رو اصلا اسم اونم نبینه، او یه مرتبه توقفه. این که تو لفظ متوقف بشه یه مرتبه توقفه، اونی که تو مفهوم فقط متوقف بشه همین رو اونم یه مرتبه است، تا اون کسی که حتی به مصداق برسه، اما تو مصداق متوقف بشه به مرتبه کنه نرسه، یعنی کنه که میگیم به مرتبه اسناد به اون هویت مطلقه نرسه، بازم اینم یه مرتبه. چنانچه بعضی از اشاعره وقتی که میرسن به اسما، خب اسما رو که عین ذات نمیدونن، اشاعره وقتی نمیدونن متوقف کردند اسما رو، متوقف میکنن اسما رو و به ذات نمیرسونن. خب اینو توقف دیگه. اما ببین شیعه تو اون نگاهی که با از امام معصوم گرفته که اسما عین هم دیگه هستن و عین ذات، که اشاره ایشون یه خطی اینجا کردن، ببینید این عینیت اسما با هم دیگه و عین ذات بودن چقدر مسئله را دقیق میکنه، که از دورترین اسم که حرکت شروع بشه، از دورترین اسم و متعینترین تعینات که حرکت آغاز بشه تا کجا منتهی میشه، همه به هویت مطلقه اشاره داره. دقت میکنید این میشه لا حول ولا قوت الا بالله، لا اله الا الله. یعنی همه هر جا و هر چقدر واسطه خورده باشن در ظهورات، در اسم بودن، این اسم فقط دلالت بر او میکنه. این آموزه اهل بیت علیهم السلام برای ماست، این آموزه توحیدی قرآن برای ماست. ببینید از اسم لفظی ظاهری شروع کردیم تا کجا؟ از همین اسمه که دلالت میکنه بر مسما. اما این لفظ بر مسماست، اسمشو میذاره حسن، اما هیچ حسنی از حسن در او نیست، عیبی نداره از جهت اسم گذاری نامگذاری. اما یه موقع هستش که ما میگیم عالم، وقتی که میگیم عالم، عالم بودن علم نیست، بلکه اشباع کردن یک صفت در اون در حقیقت اسمه، که این صفت صفت چی هستش؟ علم. اما تو اعلام لزومی نداره اشباع شده باشه، حتی اگه ضدش هم اشباع شده باشه باز اشکالی نداره. اسم در حقیقت نمیدونم یه آدمی رو که از بینایی بی بهره است بذارن چی؟ روشن دل. عیب داره؟ نه عیب نداره. بذارن در حقیقت اسمشو بذارن ابابصیر، عیب نداره. ابابصیر بذارن برای کسی که چی هستش؟ از جهت ظاهری بینایی نداره، اشکالی نداره اینکه ابوبصیر اسمشو بذارن. این نگاهی که در حقیقت از این طریق بیایم جلو، تو وقتی که تا مفهوم توش اشباع شده باشه، مثل عالم که توش علم اشباع شده، وقتی که به یک کسی میگن عالم، دیگه به جاهل اطلاق عالم چیه؟ خطاست. در حالی که به حسن اطلاق کردن به غیر حسن، حسن غلط نبود، غلط نبود در اونجا، درسته؟ علمه دیگه. اما وقتی که این به عنوان اسمی که تو صفت اشباع شده رو بخوای اطلاق بکنی، اونجا باید حتما چی باشه؟ اون صفت باشه. تا برسه به اونجایی که از این عبور بکنیم، میخوایم در حقیقت به ذات چی داشته باشه؟ اشاره داشته باشه و او رو نشون بده. حالا حساب کنید که اگر میخواد موجودات به حضرت حق اشاره بکنن و او در حقیقت به او ناظر باشن، باید چقدر رابطه. ببین تو نظام وجودی موجودات همه کلمت الله هن، اما انسان اگر نعوذ بالله طهارت وجودیش رو رعایت نکرد، اگر میخواد این ناظر باشه و آیه باشه، چقدر آشکار شدن این قبیح میشه برای انسان و سخت. لذا هر تخلفی چی میشه در اینجا؟ کذب میشه. چه کذب وجودی سنگینی! یعنی من با تخلفم دارم آیه بودن خودم رو تکذیب میکنم، چون من ظهورم و وجودم آیه است. حالا ببینید با این نگاه ایشون دو تا اسم رو بیان کرد، یه اسم در مرتبه لفظ که دلالت میکند بر معنا، یه اسم در مرتبه اسمی که صفتی با ذاتی است، مثل عالم بودن که دلالت میکند بر چی؟ بر اون هویتی که این عالم بهش اطلاق شده. حالا بیاریم اینو حضرت حق تا بیاریم اینو در حقیقت سرایتش بدیم تو همه موجوداتی، که همه موجودات میشن آیه و اسم الله. او وقت بالا ببینید چند تا مرتبه اسم شد. یه اسم حقیق، مسمای حقیقی میشه چی در اینجا؟ مسمای حقیقی میشه چی؟ میشه اون هویت مطلقه، درسته؟ که هیچ تعینی نداره. از اون پایینتر میشه مسما چی؟ مسمای پایینتر، که اون اسم برای اون مسمای بالاتره، اسم خودش، ولی خودش هم مسماست نسبت به مرتبه پایین‌تر. اون مسمای دوم چیه؟ عالم بودن، یعنی ذات مع تعین من التعینات، قادر بودن، عالم بودن، حیات داشتن، درسته؟ حی بودن. این یه مرتبه از اسم دلالت میکند بر هویت، درسته؟ اما خودش مسما هست یا نیست؟ چون عینه، یه وجوده، یه مسماست. اسم او چیه؟ حالا اسم او رو البته دو بحث شده، یکی این که اسم بر او همین مفهومی است که ما گذاشتیم که دلالت بر او میکنه، که این یه اسم، این مفهوم عالمه که ما مفهوم در نظر میگیریم. یکی این که حالا یه بحث دقیق تری داره، اون ان شاء الله باشه برای یه مرتبه دیگری از بحث. دوستان تو این بحث برای اینکه روشن تر بشه، به کتاب حضرت آیت الله جوادی توحید در قرآن میتونن رجوع بکنن. ایشون یک صفحه دو صفحه راجع به این مسئله بیان داشته، صفحه 326 و 327 تا صفحه 328، بلکه تا همون 327 ایشون یه بحث دو صفحه اینجا در رابطه با همین بحث اسم و صفت و این مراتب اسم و صفت اونجا بیان کرده، مختصر و مفید. برای من دلم میخواست بخونم، اما ارجاع خودش شاید کارساز باشه، یعنی دوستان سعی بکنن به ارجاعات رجوع بکنن، یعنی صرف ارجاع نباشه. که حتی من دقت میکنم، حواسم هست، بعضی دوستان ارجاعاتو یادداشتم نمیکنن، یعنی اهمیت حتی انقدر براشون نداره، که ارجاع رو رجوع که نمیکنن، یا حافظه خیلی قویه که میگه الان همینجا من رجوع کردم، یا در حقیقت تو حفظم دارم، یا اینکه نه اهمیت نداره، حیفه. یعنی ما وقت نداریم بعدها دوباره اینها رو، یه بار وقتی یه بحث رو میشنویم باید چه کار بکنیم؟ صد رو زیلش رو صد تمامش بکنیم، تمیز پاکیزه تو ذهنمون چی بشه؟ جا افتاده بشه. و اگر عملی بر طبقش باید محققم بشه، شروع به اون عمل بشه. با این نگاه، با اسم، ما میتونیم مراقبه خاصی رو تعریف بکنیم براش، که با این مراقبه از این به بعد هم تو عالم وجود، هم تو قرائت قرآنمون و خواندن قرآن یه نگاه دیگری به اسماء الهی داشته باشیم. رحیم رو که داریم بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، حشرمون رو با رحمان و رحیم احساس کنیم، نه با لفظ، نه با مفهوم. چون رحمان و رحیم حقیقتاً اسمی است که مصداقه، نه اسمی است که لفظه، نه اسمی است که مفهومه. اینا خیلی دوره. مثل این میمونه که انسان به دوران کودکی که لهو و لعب مشغول باشه، اگر بخواد در مرتبه اسم و مفهوم متوقف بماند، مثل کودکی است که عروسک بازی میکنه. الفاظ بازی با چی میشه؟ با الفاظ میشه. بلکه باید حشر ما با چی باشه؟ هر چند حفظ مرتبه لفظ محفوظه. حالا ببینید، ما وقتی که در فقه عنوان اسم میکنیم، یک در حقیقت حد و حدودی داره باید رعایت بکنیم. در کلام و فلسفه اطلاق اسم میکنیم، با یک مرتبه از این اسم محشوریم، و در عرفان یا حدیث یا قرآن با مرتبه دیگری از اینها محشوریم. ما وقتی که میگیم تو فقه با اسم اطلاق اسم میشه، کدام اسم منظوره؟ کدام اسم منظوره تو فقه؟ خب احکام داره. میگیم که در حقیقت چی هستش؟ اسما رو نباید بدون طهارت مس کرد. قطعا این حکم فقهی به کجا ناظره؟ به لفظ. یعنی این لفظ اینقدر احترام داره از اونجا که حکم براش صادر میشه، که این حکم میگه حتی مس بدون طهارت چی هستش؟ جایز نیست برای اسماء الهی. این تو مرتبه فقه. و احکام دیگری که در رابطه با اسم در فقه میاد، اشکالی هم نداره، خیلی هم چی هستش، برای نشون میده تا این مرتبه وقتی که میاد این قداست محفوظه. همونجوری که روز اول عرض کردیم که اسم وقتی اطلاق میکنن، یا میخوان قداست اون مسما رو به اسم بکشانن و باقی بدارن، یادتون هست یا نه، یا میخوان در حقیقت این مسمای جدید رو به برکت اون مسمای قدیم چیکار بکنن؟ مرتبط بکنن، تو بحث اولی که داشتیم، یا میخوان او رو زنده نگه دارن با این، یا میخوان این رو مرتبط کنن با اون، که در قرآن چی بود؟ هر دو صدق داشت. این که او رو در حقیقت ما زنده نگه داریم، این به نام یاد ماست، برای ذکر ماست، او زنده است. اما ما با این روشمون چی کار میکنیم؟ وقتی که این کار رو میکنیم، خودمون رو در حقیقت با اون اسم، یا میخوان این رو مرتبط کنن با اون که اون حرف عالی تره، که این رو میخواد مرتبط کنه با ابدیت، که کل امر زیبا لم یبدع فیه بسم الله فهو ابتر. وقتی که رابطه برقرار نکرد با خدا، این ابتر میشه. که این بحثی بود که تو اول بحث گذشت. توی دومین آدرسی که میخواستم خدمت دوستان بدم، کتاب شریف آداب و صلات امامه. در کتاب شریف آداب و صلات امام، امام رحمت الله علیه یه بحثی رو مطرح میکنن در صفحه 2 که ایشون شروع میکنه تفسیر کردن، بحث استعاذه رو مطرح میکنن، و بعد در بعض آداب تسمیه، فصل 4 در بعض آداب تسمیه صفحه 234 آداب و صلات، اینجا هم نکات بسیار عالی از تذکرات اخلاقی، از مسائل معرفتی و از نکات عرفانی و تفسیری بیان میکنن. دیگه ما اینجا فقط ارجاع دوستان رو میدیم، ایشالله خودشون رجوع میکنن که استفاده تام رو ببرن. که خود روایتی رو هم که اول ذکر کردن خیلی روایت زیباست، و بعد وارد میشن در این که داغ عبودیت در تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم چطور بر قلب انسان باید وارد بشه. یعنی با هر بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، تازه این ادب متوسطین و ناقصینه، و برای متوسطین و امثال ما ناقصین ادب آن است که سمه و داغ عبودیت را در وقت تسمیه به قلب بگذاریم. این تازه مربوط به چی هستش؟ متوسطین و ناقصینه. در حالی که آیا ما تو بسم الله الرحمن الرحیم سمه و داغ عبودیت رو احساس میکنیم؟ با این نگاه وارد میشیم و قلب را از سمات الله و آیات و علامت الهیه با خبر کنیم و به لغلغه لسان اکتفا نکنیم، باشد که از عنایات ازلیه شمه شامل حال ما شود و جبران ما سبق کند و راهی به تعلم اسما بر قلب ما مفتوح گردد و راهی به مقصود حاصل شود. بعد ایشون بحث رو ادامه میدن. ببینید حالا با این نگاه، وقتی که در قرآن میفرماید علم آدم الاسما کلها، کدام اسماه؟ وقتی که میفرماید اسما، کدام اسم میشه؟ علم آدم الاسما، آیا لفظه؟ آیا مفهومه؟ که مباهات میکنه به ملائکه بر اون، اونم کل اسما رو. علم آدم الاسما کلها، درسته؟ کدام اسمه که ملائکه با همه نظام تجردیشون که به دور از تمام اعتباریات ظاهریه که لفظ و معنای اعتباری و مفاهیم اعتباری است که به دور از اینها هستن، این حقیقت که انسان کامل باشه متحقق میشه به اسمایی که ملائکه از او چی میگن؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، اظهار عجز میکنن، لا علم لنا الا ما علمتنا، ما از اسما بهره ای داریم که تو به ما تعلیم دادی. و این اسمایی رو که انبئهم به اسمائهم، درسته؟ انبئهم به اسمائهم یعنی خود در حقیقت اون تعلیم اسما و خود ملائکه انبائشون چی بوده؟ چون میدونید که هر وجودی هیته و در حقیقت احاطه داره به وجودات مادون خودش از جهت وجودی، اما به خودش و فوق خودش احاطه نداره، چون به خودش احاطه معنی نمیده. این وجودی که در خودش در حقیقت محدوده، احاطه به حد خودش نداره و الا حد شکسته شده بود، درسته؟ انبئهم به اسمائهم یعنی به اسماء خود ملائکه. هم کی انباء کرد؟ آدم انباء کرد اونجا. فلما انبئهم به اسمائهم قال لا، اونجا گفتن چی؟ قال الم اقول لكم اني اعلم ولا تعلمون. اونها گفتن چی دنبالش؟ حالا دیگه آیه رو من اشتباه نخونم صدر و ذیلش رو. این اسماء معلوم میشه که کدام اسماء دیگه. آیا این اسماء به اون مرتبه مصداقی میرسه که حقایق وجودی اشیاء رو شامل میشه و بالاتر از اون اسمایی رو که مبدئیت برای این حقایق وجودی دارن مثل عالم و در حقیقت قادر و اینها رو هم شامل میشه؟ تا این مرتبه اسماء رو خدای تعالی امکان معرفتش رو و حصولش رو با این آیه نشون میده که برای انسان چیکار کرده، قرار داده. ما تو فلسفه یه بیانی داریم، تو فلسفه میگه که اگر یه حقیقتی برای یک فردی از نوعی مجاز شد، امکان داشت، برای همه افراد اون نوع امکان پذیر است، امکان دارد. اگر آدم سلام الله علیه در اینجا علم آدم الاسما کلها صدق پیدا کرد، نشون میده که امکان تعلیم اسما برای همه انسان ها هست، هرچند ممکنه مانع و عایق داشته باشن و نتونن به این برسن، اما امکان ذاتیش براشون هست، از این امکان محروم نیستن، هرچند ممکنه موانع پیدا کنن و به اون نتیجه نرسن. این بحث دومشه، ممکنه که وقوعاً در حقیقت نرسن، اما ذاتن براشون امکان. خب این رو داره خدای تعالی برای انسان این مرتبه معرفتی رو امکان پذیر میکنه. پس در حقیقت حالا ما با این نگاه، حالا ببینید، عرض کردم تو فقه یه منظری از اسم رو ما مورد دقت قرار میدیم که عظیم سر جای خودش و احکامش هم روایات بسیاری هم بر این مسئله. تو فلسفه و تو کلام یه منظر دیگری رو میگیم، آیا اسم عین مسمی هست یا نیست، اسم زائد بر ذات است یا نیست، درسته یا نه؟ خب اونجا هم یه منظری مفهومیه اسم مورد دقت قرار میگیره که ما از اسم و مسمی چی رو در نظر داریم؟ مفاهیمش رو در کلام و فلسفه. اما تو نظام قرآن و روایات و بعضن تو مشاهدات اهل عرفان چی مقصود هست در اونجا؟ چی مشاهده میشه؟ چی در حقیقت در آیات قرآنی که در علم آدم الاسما؟ حقیقت مصادیق. پس ببینید تفاوت در عینی که محفوظ باید باشه، در عینی که چی هستش؟ محفوظه. لذا توقیفی بودن اسماء الهی چه در فقه یک منظری پیدا میکند، در فلسفه و کلام یک منظری پیدا میکند، در خود قرآن توقیفی بودن با اون نگاه عظیم یه منظری دیگری پیدا میکند که نه اونها رو نفی بکنه، اونها یه شأنی از شؤونش میشن. دقت میکنید؟ بحث عرفانی، بحث فلسفی، بحث کلامی، بحث فقهی یه شأنی از شؤون معارف قرآن میشن، عیبی هم نداره، همه در هر کدام از منظری وارد مباحث قرآنی میشن. بعد اگر میفرماید که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، که وصف کردن که اسم گذاریه سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، اون وقت معناش خیلی عالی میشه که این تسمیه به معنای اون مصداق رو یافتنه، نه فقط نامگذاری عادی. هرچند تو مرتبه ظاهری نامگذاری عادی هم میشه توقیفی، چون نامگذاری باید چی باشه؟ حتما از نقص خالی باشه. یعنی وقتی میگیم لله الاسماء الحسنا فله الاسماء الحسنا، اگر در حقیقت در آیات اینجوری میگیم، یعنی تو بین اسماء حسنا برای اوست، که تو المیزان رجوع کنید این بحثو خیلی عالی کرده در اونجا که اسماء حسنا اسمایی هستن که هیچ ننگ و نقص و عجزی از اسماء، ولی ما هر اسمی که میگذاریم طبق همون قاعده‌ای که تو وضع الفاظ کردیم اگر یادتون باشه، تو وضع الفاظ گفتیم ما نگاهمون تو وضع الفاظ تو چه رتبه‌ایه؟ مصداقی که خودمون واش هشت داریم، مگه نیست؟ وضع الفاظ وضع میکنه لفظو برای چه رتبه‌ای؟ اون مرتبه‌ای که توش هست، مثل مرتبه‌ای که الان ما تو عالم ماده ایم. اگه خیلی قوی باشه مفاهیم مجردش هم در نظر بگیره، درسته؟ اما آیا این با اون حقیقت مصداق تو نگاه و منظر این اصلا نگاه و منظرش به اون راه داره؟ نه، این واضع بیچاره کجا با اون حقیقت توحیدی عظیم کجا؟ درسته؟ اما اگر میخوایم اطلاق کنیم اسمی رو بر خدای تبارک و تعالی، باید از تمام نقائصش او رو منزه بکنیم. اگر یادتون باشه امام فرمود تو اون جملاتی که از آداب و صلات خوندیم چی هستش؟ فرمود نه تنها برای اون وجه کمالی واضع این رو وضع کرده بدون که ملتفت باشه، یادتون هست؟ بلکه اگر خواستیم بگیم که حقیقت این صدق اتمش کجاست، بر اون مطلق این صدق اتمشه. اگر یادتون باشه از آداب و صلات خوندیم که خیلی بحث جالبی بود، هر وضعی که بر یک صفت کمالی گذاشته میشه، هر وضعی که بر صفت کمالی است، حقیقت مطلقش کجا صدق میکنه؟ اون در حقیقت چی؟ حقیقتش کجا صدق؟ بر اون مطلقش. حقیقتش کجا صدق میکنه؟ بر مطلقش. یعنی صدق اتمش بر مطلقشه، یعنی واضح بدونه که رتبش اینجا باشه، بدونه که بفهمه، فقط داره بر اون قسمت اتم این رو، نمیاد بگه نور منظورش در حقیقت چی باشه؟ مشوب با ظلمت باشه. او نور رو که دیده همین مرتبه نور ظاهری رو دیده، اما داره بر جهت کمالی این رو صدق. اگه بگی که منظور تو این تاریکی هم هست، میگه نه من تاریکی منظورم نیست، وضع کردم لفظ نور رو برای اون جهت کمالیش. حالا وقتی که اینجا میرسیم، حالا ببینید تو اسماء الهی وقتی که ما داریم اطلاق میکنیم، داریم با اون مطلق دائما، چقدر تسبیح و تنزیه باید دائما چی باشه؟ شدید باشه. یعنی هر مرتبه از آیات قرآن که میخونیم با این نگاه، باید یه مرتبه ما رو از مرتبه عجز و نقص ببره بالاتر تو مرتبه کمالی. تلیت علیهم آیاتنا زادت هم ایمانا. زادت هم ایمانا یعنی یه رتبه بالاتری از هشت. لذا سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. چرا؟ چرا؟ چون مخلصین از تمام اونچه که مربوط به انانیت و مرتبه خودشون بوده چی شدن؟ مطهر شدن. چون مطهر شدن، اینها دیگه از خودشون چیزی ندارن، اینها لایق این هستن که حالا که اسم میگذارن، اسم از جانب اینها نیست، بلکه از جانب کی هستش؟ خود خدای تبارک و تعالی. چون اراده اینا مندک شده در اراده او، شعور اینا مندک شده، علم اینها از محدودیت اینها چیزی باقی نمونده. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. این بحثم دوستان رجوع میکنن. حالا میرسیم به خود المیزان که حالا یه نگاه دیگری این بحث رو داشته باشید. من خوندم دیگه نمیخوام بخونم، اما خود دوستان یه بار دیگه این بحث اسم رو رجوع بکنن. حالا ببینید با این منظر چقدر، با اینکه حرف ساده بود، نتایج زیادی براش مترتب میشه. پس آخر کلامشون فرمودن که ثم وجدوا، اینها وقتی که این نوع اسم گذاری رو کردن، به چه نحوی اسم گذاری کردن؟ اسمی رو که تعینی از تعینات ذات بود، مثل عالم رو، مشابه چی دیدن؟ همون وضعی که تو علم میگذاشتن برای ذوات، مثل که اسم میذاشتن حسن رو برای شخصی خاص، درسته؟ اینا اومدن حالا عالم رو هم دیدن همچون دلالتی داره، از همون راه استفاده کردن. و ان ثم وجدوا ان الدال على الذات القريب من هو الاسم بالمعنى الثاني. کدام اسم نزدیکتر به ذاته؟ اسم لفظی یا اسمی که مفهوم تعین از تعینات او توش دخالت داره، مثل عالم؟ عالم نزدیکتره دیگه. میگه با اینکه دیدن الازاد القریب من هو الاسم بالمعنى الثانی المأخوذ بالتحلیل و ان الاسم بالمعنى الاول، که همون اسم لفظی بود، همون اسم لفظی بود، انما يدل على الذات به واسطه این دومیه، به واسطه عالم به او اطلاق میشه. پس این میشه اسم الاسم. پس لفظ میشه، لفظ میشه اسم الاسم. یعنی در حقیقت لفظ اسم، مسماش میشه چی؟ مسماش میشه اون ذات متعین. دوباره ذات متعین، دوباره ذات متعین اسم، مسماش میشه چی؟ هویت مطلقه. دقت کردین؟ پس اسم لفظی چی هستش؟ اسم، مسماش میشه ذات متعین، مثل عالم، مثل قادر. دوباره ذات متعین که عالم و قادره، اسم، مسماش میشه چی؟ ذات مطلقه. حالا این وسط واسطه داره، بله، لفظ با یک مفهوم، دقت میکنید، واسطه داره، ذات متعینم دوباره یه واسطه داره، تا این ور که اونا دیگه حالا اینجا نمیخواد بحثشو بکنه، ان شاء الله تو جای خودش. وقد شاء النزاع بین المتکلمین فی الصدر الاول من الاسلام، اینها در حقیقت نزاعی داشتن که آیا اسم عین مسماست یا غیر مسماست، که خب دیگه این نزاع رو دوستان حتما تو کلام دیدن که اشاعره میگن چی؟ اشاعره میگن اسما، اسماء ذات غیر ذاته، و چون اسماء ذات غیر ذاته این اشکال برشون وارد شد که اینها به قدماء سمانیه معتقد شدن، که اون بحث خاصی که تو کلام میاد. و بعد معتزله در مقابل اینها قد علم کردن، گفتن که چی؟ نه غیر ذات نیست، اما نتونستن عینیت ذات رو هم ترسیم بکنن، لذا مجبور شدن بین ذات و اسما چیکار بکنن؟ یک متوسطاتی رو ایجاد بکنن که حالا قول به حال و قولای دیگه که در اینجا ثابتات و اینها که داستان درست بکنن، این نشأت گرفته بود از این اشکالی که اینها داشتن، تا اینکه اون قول حق همون قولی بود که ائمه ما به ما یاد دادن که اسما عین هم دیگه هستن و عین ذات هستن. و این چقدر روان میکنه از بالا تا پایین این رابطه رو که اسما چی هستن؟ عین هم دیگه هستن و عین ذات، و هیچ جا متوقف نمیشه این رابطه. چقدر این بحث وقت نتیجه قوی معرفتی برای انسان ایجاد میکنه که تا نازل ترین مرتبه که میرسه، تا عالی ترین مرتبه، همه اینها در حقیقت چی میشه؟ این تعینات و حدود در عین اینکه محفوظه، ولی در حقیقت یه حقیقت متجلی است. همچنان که در بین مرحوم علامه میفرماید که بین خدای تعالی و اسما نظام علیت معنی نمیده. چرا؟ چون علیت همون جوری که تو اول کلام دال و مدلول گفت، دال و مدلول در عین اینکه یک حقیقت هستن و رابطه دارن، دوئیت توشون محفوظه. تو اسماء الهی حتی ما تو نگاه منظر امیر مؤمنان علیه السلام که به ما تو اون روایت بسیار زیبایی که اول الدین معرفت و خلاصه کمال و معرفتی التصدیق، همون جوری که تو روایت میفر خیلی عالی، اونجا اگر ما بخوایم در نظر بگیریم صفت رو زائد بر موصوف بخوان بگیرن چی میشه؟ هر صفتی که زائد بر موصوف باشه غیریته، و این تغایر تو اونجا راه نداره، که بحث بسیار عالی است که ایشون با یه اشاره در اینجا گذشته. و قد شاء النزاع بین المتکلمین فی الصدر الاول من الاسلام فی ان الاسم عین المسمى او غیر مسمى، که بین اشاعره و معتزله و طالت المشاجرات فی، و چقدر نزاع شد، و لکن هذا نوع من المسائل قد اتزهت اليوم اتزاها یبلغ الی حد ضروره، که همه ما الان تا میگیم اسماء عین ذات هستن و این هم دیگه، برامون مفهومش اقلا تا حدی روشنه، هرچند ممکنه شبهات دقیق بشه، مجبور بشیم تأمل بیشتر بکنیم، اما مفهومش روشنه که دیگه الان مسلم شده برامون. یبلغ الی حد ضروره ولا یجوز الاشتغال بها به ذکر ما قیل و ما یقال فیها، مگر کسی بخواد تو تاریخ این بحث بخواد کار بکنه، اما برای کسی که میخواد دنبال روشن شدن مطلبه الان دیگه این بحث ضرورتی نداره. ول عنایه به ابطال ما هو الباطل و احقاق ما هو الحق فیها الان دیگه لزومی نداره. فصف و انزالک اولا، پس بگذریم از این بحثم. و اما لفظ الجلاله، حالا نگاه بکنید که ما از بحث اسم خارج شدیم، رسیدیم به بحث خود اسم جلاله حضرت حق که اللهه. این اسم الله رو البته دوستان میتونن به تفاسیر مختلف رجوع کنن، ایشون در اینجا مختصر گذشته، اما مختصرش خیلی در حقیقت نکات زیبایی رو توش سعی کرده که بیان بکنه، اما تفصیل این بحث رو دوستان میتونن به تفاسیر دیگه رجوع بکنن ببینن، عیبی هم نداره. مرحوم امام هم در رابطه با لفظ جلاله بحث دارن تو آداب و صلات، میتونید رجوع بکنید. ایشون میفرماید که با همون بیانی که ما در لفظ گفتیم که گاهی مفهوم تو لفظ اشباع شده، گاهی مفهوم توش اشباع نشده، گاهی میگیم حسن، اصلا مقصودمون از اطلاق حسن بر این شخص خاص محاسن نیست، دقت میکنید، بلکه فقط یه علمه بدون در نظر گرفتن مفهوم. گاهی میگیم حسن ولی مقصودمون چی هستش؟ اشباع مفاهیمم هست، یعنی حسن تو او خابیده، مثل عالم که واضح تره، میگیم عالم و توش علم خابیده. این ایشون میفرماید که لفظ جلاله هم همین دو اطلاق رو میتونه داشته باشه، گاهی میگیم الله، درسته؟ فقط مقصودمون یک علمه، گاهی میگیم الله، حالا با یه بیان زیبا نشون میده که ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه منظوره. چرا؟ حالا بیانش میکنه که این دو نگاه پس در اینجا هم هست. همه اون بحثی که در مقدمه گفتیم که لفظ الواز برای ارواح معانی، ببینید تو تمام اسم بیان کردیم، تو لفظ الله هست، تو رحمان و رحیم که بیان، یعنی ایشون از اون قاعده که گفت یک امام فرمود که بابون ینفتح من الف باب، و کسی که این رو در حقیقت بفهمه میفهمه چه در گرانبهایی و چه حقایق عظیمی به دست آورده تو اون بحثا عرض کردیم خدمتتون. حالا یکی یکی که وارد اینجا بشیم دیگه با اشاره به اون بحث دوستان اخذ میکنن و دیگه براشون مشکلی نیست که این چقدر مسئله دقیق میشه. و اما لفظ الجلال فالله فالله اسم اصله الاله، حمزه هست شد به خاطر کثرت استعمال، و اله من اله الرجل یعله به معنا ابدا، او من اله الرجل او وله الرجل او تهیره، چون برای اصل اله چی گرفتن؟ الله چی گرفتن؟ دو ریشه گرفتن، یا اله یا وله. اگر اله باشه ابدا است که اله میشه معبود، مثل فعال، کتاب میشه مکتوب، کتاب مکتوبه، اله مثل کتاب چی میشه؟ معبود میشه، درسته؟ یا از وله هست، یعنی در حقیقت کسی که در جانب او متحیرند، یعنی کسی که با او رابطه برقرار میکنه به تحیر میرسه، ابی هم نداره. وله هر رجل فهو فعال به کسر الفا به معنی المفعول که کتاب به معنی المکتوب سمی الهن لأنه معبودن او لأنه مما تحیرت فی ذاته العقول. وله یعنی در حقیقت او مثل همون در حقیقت مثل کتاب مثل اله، این در حقیقت میشن چی؟ این میشن تحیر فیه، یعنی همه نسبت به او متحیرن. و ظاهر انه علمون بالغلبه، علم بالغلبه است. ببین تمام هر کلمه که آورده یه مبنایی رو داره بیان میکنه دیگه، چون بحث در این است که آیا الله مختص به اسلامه یا در قبل از اسلام هم بوده. ایشون با اینجا میگه که علمون بالغلبه یعنی قبلا هم بوده. وقد کان مستعملا دائرا فی الالسن قبل نزول القرآن یعرف العرب جاهلی، چرا؟ کما یشعر به قوله تعالی ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن چی؟ الله. یا فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا، این دوتا نشون میده که الله قبلا استعمال شده. و مما یدل علی کونه علما، باز از دلایل دیگه این است که انه یوسف به جمیع الاسماء الحسنی، همه اسماء الحسنا رو میشه گفت الله العالم، الله القادر میشه گفت، اما وقتی که میخوای یک اسمی رو متصف کنی به الله نمیشه. الله رو میشه همه اسما رو بهش در حقیقت متصف کرد، اما خود الله قرار نمیگیره اینجوری. پس معلوم میشه که این در حقیقت علمه. و مما یدل علی کونه علما انه یوسف به جمیع الاسماء الحسنا و سایر افعاله، نه فقط اسماء الحسنا بلکه افعالش هم، المأخوذه من تلک الاسماء. خیلی بیانات زیباست، افعالی که مأخوذ از این تلک الاسماء هستن، که همون بحثی که الان اشارهشو کردیم ولی وارد نشدیم، که مراتب اسم و مسما. پس افعال میشن یه اسم برای مسما، مسماشون چی هستش؟ اسمایی که مبدع اون افعالن. دوباره اسما اسمن برای مسما که ذاته. ببینید سه مرتبه اینجا اشاره کرده. و سایر افعال المأخوذه من تلک الاسما، اما من غیر عکسن، او یوسف به اینها، اما اینها لا یوسف به او، این امکان پذیر. فیقال الله الرحمن الرحیم و یقال رحم الله و علم الله و رزق الله و لا یقطع لفظ الجلاله صفه لشیء منها، اما لا یقع لفظ الجلاله، واقع نمیشه لفظ جلال صفت برای هیچ کدام از این اسماء دیگه واقع نمیشه. و لا یوخذ منها ما یوسف به شیء منهما، اینم منها. و لما کان، این بحث جدیدی که اینجا رسیدیم یه بحث بسیار عالی است که از اون بحث‌های عملی است. ان شاء الله جلسه بعد در خدمت دوستان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.